أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. امروز بحث از میته و اجزایی از میته که روح در اونها دمیده میشه رو مورد بحث قرار میدیم و طبق معمول مسئله اصلیمون در مورد میته نجس است. اینم که میگیم اجزایی که روح در اونها دمیده میشه به همین جهت هست که میته نجسه، اون اجزایش هم که روح درش دمیده میشه اونها هم نجس میشه و قابل خرید و فروش نیست. جناب شیخ ادله و معیداتی رو برای حرمت اکتساب به میته و اجزایی از میته که خون در اونها دمیده میشه ذکر میکنن. از جمله این معیدات یکی که اینا میفرماید معروف است بین الاصحاب. فرماید بین الاصحاب این مسئله از معروفیت برخورداره. حالا ما از قصد اومده گفتیم ادله و معیدات که اینها بالاخره شامل معیدات مطلب هستند. دومین بحث ادعای اجماع بر حرمت معاوضه است. سومیش ادعای اجماع بر عدم ملکیت میته. فرق بین دومی و اولی چیه؟ فرق ظریفی با هم دارن. اولی که میگه حرمت محافظه به نسبت به مسئله ما بلا واسطه دلالت داره، اما دومی که میگه ادعای اجماع بر عدم ملکیت باید یه واسطه‌ای بخوره و چیزی که ملکیت ندارد مالیت ندارد، چیزی که مالیت ندارد قابلیت خرید و فروش ندارد. پس این دوتا ادعای اجماع هست، هر دو هم به درد مسئله ما میخوره، اما یکی مستقیم یکی غیر مستقیم. دلیل دیگری که ذکر کردن روایات متقدم بود. در روایات متقدم مثلا در روایت توحف ما داشتیم شیء یکون فیه وجه من وجوه فساد،
کبعی الربا و بیع المیته.
تصریح داشت روایت توحف العقول نسبت به این که بیع میته
قابلیت خرید و فروش نداره. این فراز از روایتی است که ما هفته اول روایت توحف رو مورد بررسی قرار داشتیم. از زمره معاملاتی که صحیح نیست معامله ایست که وجهی از وجوه فساد درش باشه، مثل مثال هم که میزنن مثل بیع میته هست. پنجمیش مادر لعلا انن میتته لا ینتفع بها. بعض از روایات داریم از امام پرسیدن که حالا من نوشتم براتون بعضی شد. از امام پرسیدن که به نظر شما آیا میته انتفاعی ازش برده میشه؟ امام فرمودن نه انتفاعی ازش برده نمیشه. باز شما میدونید این باید به علاوه بشه. وقتی انتفاع نیست بگید مالیت نیست. وقتی مالیت نیست قابلیت خرید و فروش.
پس این هم باز باید به علاوه بشه با یک سری کبراهای دیگه تا ازش استفاده بشود. یک حکمی که ما دنبالش هستیم که حرمت خرید و فروش باشه. و اما ششمین، اینها دیگه جزء دلیل دلائل هست. ششمین دلیلی که ذکر میکنن روایت سکونی که دلالت بر سوخت بودن ثمن میته دارد. این شش تا دلیل و معید که جناب شیخ ذکر میکنند برای اینکه ثابت بکنند حرمت، این داریم ادله و معیداتی که بر حرمت بیع میته دلالت میکنند، این شش تا معید و دلیل. در مقابل ما مشکلی داریم در مقابل این روایت، این ادله و معیدات، روایت ابوالقاسم سیغل سیغل است که زوهو که زا که شاید حالا اینطور میگه که ظهور در جواز بیع میته دارد. پوست میته، جلد میته، اینا بحث حال شده. حالا روایت شو باید بخونید، عبارتتون اونجا ببینید، این روایت هم باید بخونید، خوب روایت رو بفهمیم، بعد ببینیم که این روایت چه کار میخواد بکنه. با این با اینکه مشکلی نداریم، اینو که میگیم اگر که این عام باشه، اگر این عام باشه، این خاصه، اینا رو تخصیص میزنه. این هم که اجماع به درد ما نمیخوره، اون هم که دلیل نیست. در واقع این روایت با این دو تا روایت درگیر میشه. چرا؟ این روایت میگه میته انتفاعی بهش برده نمیشه، امام انتفاع رو ثابت میکنه، ایبی نداره، پس تخصیص میزنه این رو. یعنی میته هیچ انتفاعی نداره مگر این انتفاعی که امام قبول کرده، پس با این هم درگیری نداره، با این مشکل به برمیخوره. ازا ما دعوای اصلی بین این دو تا روایت ماست. اگر کسی فقیهانه بخواد به ادله و معیدات و ادله خلاف نگاه بکنه، میفهمه که دلیل اصلی روایت بین این دو تا دعوا. ببینید عبارت دو رو.
تحرم المعاوده على الميته و اجزائها، حرام است معاوضه بر میته و اجزاء میته. کدام اجزاء میته؟ اون اجزاء میتهی که تحلو حل حیات، حیات در اونها حلول می کند. سیدنا بازم عقبی، من ذ نفس سائله، از نفس سائله، از خون اون حیواناتی که خون جهنده دارن. بعدن آخر سر باید بحث بکنین، اگر من غیر نفس سائله باشد به من یک فرع جناب شیخ باید بحث کنن، اگر من غیر سیلان باشه، خون جهنده نداشته باشه، اونها معاوضش چه حکمی داره که اونها خواهد آمد. من ذ نفس سائله علی المعروف من مذهب الاصحاب. پس معید و دلیل اول، ما اینو به عنوان دلیل ذکر نکردیم، حواستون باشه، معروف از مذهب اصحاب امامیه این است که اینها را حرام و فی التذکره کما عن المنتهى و التنقیح الاجماع علی، در کتاب تذکره، در کتاب منتها، در کتاب تنقیح هم اجماع ذکر شده. من سریعا عبارات اینها رو بخونم، شما باید اگر میخواد خوب مقاصد بخونید، به جایی که مراجعه کنید به شرح و شرح عربی و اینا که هر کدوم در جای خودش خوبه، مثبته، بالاخره شرح فارسی یه فوایدی داره، شرح عربی فواید بیشتری داره، حاشیه شهیدی فواید دیگری داره، حالا در مقاصد بعضی مقاصد محرمه بعضیش حاشیه ندارد، از بی باز حواشی دیگه شروع میشه، اما اونی که آدم رو ملا میکنه به درد آیندتون میخوره این است که هم یه کار ساده رو بکنید، هر جا جناب شیخ آدرس میده به کتابش رو نگاه کنید. امروز اگر نرم افزار داشته باشید که به راحتی قابل دسترسیه، ولی وقت میخواد بالاخره. ببینید عبارت تذکره اینه: یشترط فی المعقود علی الطهارة الاصلية ولو با النجس العین کالخمر والمیتة والخنزیر لم یصح اجماعا. ادعای اجماع. عبارت منتهی اینه: قد احتج العلماء کافتا علا تحریم بیع المیتت و الخمر و الخنزیره به نص و الاجماع. این هم عبارت منتهی. عبارت تنقیح مال فاضل مقدادینه: انما حرم بیعها، حرم بیعها یا حرم بیعها ای الاعیان النجسه لانها محرمت الانتفاع و کل محرمت الانتفاع لا یصح بیعه، اما صغرا تحریم، یعنی تحریم انتفاعاتش فاجماعیتون. که اینجا به نظر ما میرسه که این حرف جناب شیخ چون خودشون هم ندیدن کامل نیست. اگر دقت بفرمایید ما داریم میگیم ایشون ادعا میکنه که اجماع بر تحریم معاوضه است. خوب دقت کنید مطلب دقیقه. جناب شیخ میفرماید که از فاضل مقداد نقل شده اجماع بر حرمت معاوضه، در حالی که متن تنقیح رو که ما برای شما خوندیم دیدید ایشون اجماع رو نقل کرده نه بر تحریم معاوضه، بر عدم انتفاع. ببینید میفرماید که میگه اما حرم بیعها یا حرم بیعها لانها محرمت الانتفاع، این صغرا، و کل محرمت الانتفاع لا یصح بیعه کبرا. بعد حالا میخواد هر دو رو اثبات کنه، اما صغرا یعنی محرمت الانتفاع بودن و اجماعیتون. پس ایشون در واقع اجماع رو نقل میکنه برای محرمت الانتفاع. بله نتیجهش همین میشه، ولی میاد مثل چی میشه؟ مثل اون دومی میشه، اجماع بر عدم ملکیت. بعد نیستم که ناشونه اجماع بر عدم انتفاع این برده بشه ازش. و عن رهن الخلاف الاجماع على عدم ملکیتها، در رهن خلاف هم که مال شیخ طوسی هست عبارتش هم دارم اینجا دیگه براتون نمیخونم. عن رهن الخلاف الاجماع على عدم ملکیتها، اجماع بر عدم ملکیته که شما دانستید اجماع بر عدم ملکیت چطور سر از اجماع بر عدم صحت معاوضه یا بهتر بگیم حرمت معاوضه در میاره. خب اینا اجماعاتی بود و معروفی بود که بالاخره جز معیدات و ادله ما هست. و یدل علیه، علیه رو بزن به حرمت اشکالی نداره، و یدل علیه مضافاً الی ما تقدم من الاخبار، یک اون اخبار متقدمه، دو ما بله حرمت، بله بله حرمت، حرمت ما دل علا دلالت میکند بر این، ما دل علا ان المیتت لا ينتفع بها، اون چیزی که دلالت میکنه بر این که میته انتفاعی ازش برده نمیشود. خب ما از اول سال که درس رو شروع کردیم هر جا به این جمله میرسیدیم که میته انتفاعی بهش برده نمیشود، اون چیزی هم که باید زمیمش میشد و زمیمش میکردیم، گفتیم و چیزی که ازش انتفاع برده نشود مالیت نداره، میره زیر مجموعه اکل مال به باطل. شیخ حالا امروز میفرماید این حرف رو، این پس اون چیزی که دلالت میکند بر اون که میته انتفاعی بهش برده نمیشه منزمن، اینها رو باید کنار بگذاری، این مطلب را منزمن الاشتراط وجود المنفعت المباحت فی المبیع، اینو باید اضافه کنی که لازم است در مبیع منفعت مباحه وجود داشته باشه، منزمن الاشتراط وجود المنفعت المباحت فی المبیع، باید در مبیع منفعت مباحه باشه. چرا باید در مبیع منفعت مباحه باشد؟ لا یدخل فی عموم النهی عن اکل المال بالباطل، بخاطر اینکه داخل نشود در عموم النهی از اکل مال بالباطل. خب ما در روایتمون داریم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یه آیه است ما یه استادی داشتیم هر وقت این آیه میخوند بازن جز شرایط اجتهاد اینه که آیه قرآن رو باید غلط خوند، آیه قرآن کسی درست بخونه معلومش سواد فقهی نداره. حالا اون بحث اکل مال بالباطل دو تا نظر در موردش هست، این تو ذهنتون باشه بعدا باهاش کار داریم. اکل مال بباطل یه وقت با رو با مقابله معنا میکنید، یعنی اکل مال در مقابل باطل، یعنی شما یه چیز باطلی رو میدی، یه چیز باطل هم یعنی هیچی میدی، یه مال رو میگیری میخوری، این میگن مشکل داره. اینطوری شیخ معنا کرده، اینجا هم معنا کرده. اما برخی از بزرگان که به نظر منم میرسه این بهتر باشه، اکل مال به باطل باش با سببیته، یعنی لا تکل و انبار اگه من نکنم به سبب باطل، که اساسا ربطی به شرایط مبیع و اینها نداره، ربط داره به اینکه اصل معاوضه باید با یه صیغه شرعی خونده بشه. لا تکل و انبار اگه به سبب باطل، یعنی باید با بیع باشه، با اجاره باشه، با اینها باشه، یعنی باید با یک از اسباب شرعیه باشه. این در جای خودش بحثه، شیخ اینجا ازش استفاده میکنه، با رو با مقابله میگیره، میگه به خاطر ما تا حالا درس که این حرفا رو میزدیم با رو با مقابله میگیرون، چون شیخ با مقابله میگیره. اما این تو ذهن من باشه، بعضی با سرابت گرفتن که معناش کاملا عوض میشه و به درد شما نمیخوره در اینجا، تا داخل نشود در عموم نهی از اکل مال به باطل. خب این حواستون باشه، در این روایت چی داره میگه؟ این روایت میگه منفعت مباهه ندارد. من یه دونه روایت شو عن ابن عبل مغیره داره، از امام صادق علیه السلام سوال پرسیدن المیتتو ینتفع منها به شیء، آیا میته استفادهی داره؟ امام فرموده است لا. که من پارسال که نگاه میکنم روایت جواد صحیحی نیست. بله حالا عرض میکنی خدمت شما، سب بریم سراغ دلیل بعدی. مادل لعلا ان المیت لا ینتفع، این و خصوص و خصوص رو عطف به مادل بکن، و یدل علی بر سرش در میاد، و یدل علی خصوص و عد ثمن المیتت من السحت فی روایت سکونی، در روایت سکونی هست که اینطوری هست، اون روایتی که من دیدم از سحت و ثمن المیت، که این دلالتش بیشتره، وقتی ثمن المیت ته به نسور، این یه دلالتی داره، اینجا ادبیات به درد میخوره. یه وقت میگه ثمن المیت ته منسور، یه وقت میگه از سحت و ثمن المیت، یعنی تمام سحت منحصر شده در ثمن المیت، این خیلی شدت در حرمت رو میرسونه. اضافه کنید که سحت هم خودش شدت در معاوضه بود بنابر یک نظری. روایتش هم این علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی، نوفلی هم حسین ابن یزیده و سکونی هم که اسماعیل ابن ابی زیاده، اینا هر کدومشون بالای 1500-600 تا روایت نقل کردن، سکونی نزدیک 2200 روایت برای ما نقل کرده یا نوفلی بیش از 1800 روایت از روایت‌های ما برای نوفلی. اون موقع بعضی از قومی‌ها نسبت دادن به این که این غلو کرده، قومی‌ها می‌دونید خیلی حساس بودن روی غلو، مکتب قوم برخلاف امروز خیلی تأکید داشت روی غلو، هر کسی بعضی حرفان که ما الان عقیده بهش داریم و بعضی اون بیچاره‌ها راوی‌ها که می‌زدن اینا بیرونشون میکردن، اصلا از قوم بیرون میکردن. مثلا اگر میگفت امامات معصوم هستن، خیلی بلند مرتبه هستن، و اگه واسطه فیض که میگفت که اصلا از شهر بیرونش میکردن، میگفتن تو غالی هستی. لذا امروزه قلوب به قومی ها رو ما قبول نداریم، وقتی رمگه به قلوب میشدن ما قبول نداریم، میگم خیلی از اعتقادات امروز ما رو قومی ها رمیه به غلوب میکردن، خیلی حساس بودن. حالا یه داستان داریم جلوترش اسم بعضی هاشون که میاد مورد نظر قرار میدیم. این روایت هم روایت صحیحه است بنابر نظر صحیح، و بعض از اصحاب اجماع اونم بنابر قولی درش هستن. علی ای حال، پس تا اینجا 6 تا معیز و دلیل ذکر کردیم، حالا میرسیم به دلیلی که قرار همه زندگی ما رو خراب کنه، همه ساخته های شیخ رو خراب کنه، همه بافته های شیخ رو چکار کنه؟ پن بکنه. نعم قد ورد بعض ما یظهر منه الجواز، بله وارد شده است بعض از اون چیزهایی که ظاهر است از اون بعض جواز. یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی ظهور در جواز داره، این عبارت، یعنی ما، یعنی روایاتی که بعض از روایاتی وارد شده که ظهور در جواز داره. نه ترس، عباراتش خیلی ساده است، مثل روایت سیغل. سیغل کیه؟ ابوالقاسم، بابای قاسمه. از قاسم هم دو که دو ذهن من هست جلوتر داریم. قال کتبو الی رجل، نوشتند به رجل. فضا معلوم شه فضا فضای طبیعی است، چون اسم امام رو هم جرأت نمی کردن بیارن. به قرائنی ممکنه این روایت مال امام رضا باشه، مال امام جواد باشه، بعضی هم گفتن مال امام هادی. یه نکاتی درش هست که مال کیه بعدن عرض میکنه. به رجل نامه نوشتن که جعلن الله فداک، خدا ما رو فدای تو قرار بده. انا نعمل سیوف، زیر این نعمل خط بکشید، ما عمل سیوف میکنیم، شمشیر سازی میکنیم. و لیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها، نیست برای ما معیشتی و تجارتی غیر از اینها. و نحن مضطرون الیها، ما هم اضطرار داریم به این کار. اضطرار یعنی چی؟ یه اضطرار ما داریم، اضطرار فقهیه، یه اضطرار داریم، اضطرار عرفیه. این اضطرار اضطرار عرفیه، یعنی ما کارمون همینه دیگه. ولی اضطرار که حالا برو کار دیگه بود، اضطرار اضطرار شرعی نیست که ما تو بیابونیم هیچی نداریم بخوریم، یه بول اینجا هست بخوریم، نمیریم میگه بخوریم. نه، اضطرار اضطرار عرفیه. و انما غلافها من جلود المیته، مشکل ما اینه، غلاف این سیوف از جلود میته است. در بعض از نسخه داره علاجنا، و انما علاجنا یعنی درمان اضطرار ما از جلود میته است. من البغال و الحمیر الاهلیه، از قاطر و خر اهلی. لا یجوز فی اعمالنا غیرها، جواز اینجا به معنای نفوذه، نفوذ ندارد در اعمال ما غیر از اینها، یعنی فایده‌ای برای ما نداره غیر اینا. ما اگر بخوایم بریم مزکاشو بگیریم سودی نداره همچین، اون چیزی که فایده داره ما بریم توی بیابونا این میته ها رو جمعشون بکنیم بیاریم بفروشیم. فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها به ایدینا و ثیابنا، آیا حلال است برای ما عمل این بله جلود چی؟ اجراد چیه؟ نه جلود دیگه، جلود خود جمعه، جمع جلده، هم بالا داره. جلود، شراء این جلود، خریدن این جلود، مس این جلود، به عیدینا، این به عیدینا و ثیابنا میخوره مس، مال بقیه نیست. شراءها به عیدینا و ثیابنا معنا نداره. و مسها به عیدینا و ثیابنا، در حالی که و نحنو نصلی فی ثیابنا، در حالی که ما نماز بخونیم تو ثیابمون. اینا همه میاد زیر مجموعه اون مس قرار میگیره، چون عمل و شراء و بی اینا ربطی نداره به نحنو نصلی فی ثیابنا. و مستشان بکنیم با دستمون و لباسمون، در حالی که ما داریم ما این تو این لباسا چیکار میکنیم؟ نماز میخونیم. و نحن محتاجون الى جوابك في المساله يا سيدنا لضرورتنا اليها، و ما محتاج هستیم به جواب تو در مساله سیدنا، ما به خاطر اینکه ضرورت داریم ما به اینها میجلو. فكتب عليه السلام اجعلوا صوبا للسلام، امام فرمود برای نمازتون خب لباس قرار بدید، ازش چی فهمیده میشه؟ یعنی بنده امام، شما یه مسئله شرعی از من پرسیدید، سوال تمامه. سوال فقط از مس لباس نپرسیدید، یه مسئله کلیه از من پرسیدید، گفتید خریدش چطوره، بیعش چطوره، شرایش چطوره، کار کردن باهاش چطوره، نماز خوندن باهاش چطوره. شما امام به عنوان شخصیتی که باید مسئله شرعی ما رو جواب بدی، فقط نوشتی راه حل شما اینه که برای صلاتتون یه لباس دیگه بذارید. ازش استفاده میشه که همه کارهای پیشگفته درسته، فقط این از نظر شرعی مشکل داره که میگه تو همین لباسا نماز میخونید، خب تو این لباسا نماز نخونید، برید یه لباس دیگه تهیه بکنید، از کارتون که تمام شد برید یه لباس دیگه هم بپوشید. بله خب. و اما اضطرار، ما عرض کردیم اولی که متن رو میخوندیم عرض کردیم اضطرار اینجا اضطرار نیست. شما عقلا نگاه بکنه، من یه عبارت از قرآن نمیخواستم بخونم، حالا شما میگی ببینید امام توی مکاسب محرمه شون میفرماید لا وجه للاضطرار المبیح للمحذور، میگه وجهی نیست ما این اضطرار رو به عنوان اضطرار مبیح للمحذور حساب بکنیم، الا عمل خصوص المیته، بگیم فقط و فقط این اضطرار در عمل خصوص میته، اینا مستر در این همون اضطراری که با اون همه محرمات خود الهی حلال میشه. بله فی بلد المسلمین، اونم در کجا؟ اینا مسلمان بودن، تو بلد مسلمین هم بودن. فی بلد المسلمین الشایع فی هل جلود و زکیه، که شایع بوده جلود حیوانات زکی، یعنی اونایی که مزکا هستن حلال شده، اونم خصوصا فی عصر رضا و جواد علیهم السلام، با این که در عصر امام رضا بوده، در عصر امام جواد بوده، مال دوره اوائل نبوده که بگیم، هنوز اینا زمان پیغمبر نبوده که هنوز نصف همه جا کافر بودن اینا مشکل داشتن، زمان امام رضا امام جواد که تمام مملکت اسلامی شده بوده، کل دنیا رو گرفته بودن مسلمان ها، حالا دیگه همه جا تزکیه میکردن اینها رو. مدافعم بلی که خوب دقت کنید، پوست قاطر و پوست اولاغ دیگه کسی برای لباس و اینا استفاده نمیکنه که مثلا بگید آقا این برداشتن چیکار کنه. خب بله این یک عمل حسابیه محلیته. حالا و از اون طرف هم ما اینو قبول داریم که یکی ممکن اشکال کنه بگه که آقا ممکن اینا شیعه زبایه سنیار، میگه ما شیعه ها زبایه سنیار قبول داریم، علیت داریم، سوقشون رو قبول داریم، برو بازار بخر، از هیچ کسان نپرسین چیه، از بازار بخر بیار. لذا این نمیتونه، حرف کاملیه، این نمیتونه اضطرار به معنای اضطرار شرعی باشه. درسته در عبارت اومده اضطرار، ولی این که آقا ما داریم یه شغلی داریم، این شغل حرامه، ما مستر به این شغل هستیم، امام چی میگه؟ میگه میخور چه اضطراریه تو مملکت اسلامی دوباره کار دیگه با. مضافم بینه که امام یه برداشت دیگه ای داره، حالا ما امروز دیر اومدیم ایبی نداره اینارم بگیم، یه برداشت دیگری داره امام میفرماید به نظر من اون نعمل و سیوف بوده، اومده شده نعمل و سیوف.
شما اگر نغمدو رو حساب بکنید، این نغمدو به راحتی میتونه بشه نعمل و سیوف. این نغمدو درسته؟ نغمدو میتونه بشه نعملو. فرقش چیه؟ همینه دیگه. ببین الان من نوشتم نغمدو، درسته؟ این درسته غلطه؟ خیلی خوب. حالا این که نقطه ها که میفته دیگه، نقطه که الان هیچیش نیست تو چیز، آها این میشه نعملو. خیلی راحت نقطه از خود کلمه هست میشه توی این چیزا، چه برسه به این نقطه؟
قبلا نقطه نمیذاشتم.
بله؟
قبلا نقطه
نمیذاشتم. آره نه، بعدن در زمان اینا دیگه میذاشتم، نقطه میذاشتم. ولی شما الان من روایت تو حرف رو دیدید، کلمات جابجا میشه توش، چه برسه به این میزان کش. اما برداشت میکنم میگن به نظر من اساسا، چون شیخ بعدن بحث میکنه میگه اینها نعمل و سلوک بودن، عمل سلوک میگن، یکی از جوابایی که جناب شیخ به این روایت ها میده اینه که میگه اینها نعمل و سیوف بودن، شاید مراد اینها این بوده که ما این سیوف رو میفروشیم، این لباس این غلافش هم روشه، نه جزء ثمن حساب بکنی نه خودش رو تنهایی میفروشی. امام گفته اشکالی نداره. پس این آیه یادتون باشه، اولین توجیهی که جناب شیخ ارائه میده توجیه شیخ، اولین توجیهی که جناب شیخ ارائه میده اینه که میگه اینا شغلشون چی بوده؟ نعمل و سلوف میساختن. خیلی خوب، اینایی که سلوف میساختن شاید اینطوری بوده، سیوف رو میساختن، غلاف رو میداشتن روش، سیف رو میفروختن به تو و جلد نه جلد و اصل سمن قرار میگرفته نه جزء سمن قرار میگرفته. رضا امام با توجه به اون مطلب فرمودن که چی؟ شیخ باید اینطوری آمدن و معنا کردن، گفتن شاید جلد نه در مقابل سمن نه در مقابل بعد سمن قرار نمیگیره.
شاید خب وقتی میگه ما بدون جلد نمیخریم باید با جلد همراه باشه خریدار، خب معلومه که جزه
نه معلوم نیست. شما الان خیلی وقت آدم میره بازار ساعت خیلی با کلاس میخواد بخره، درسته؟ برای باسیش پول نمیده، ولی دو نفر کنار هم باشن هر دو میگن 2000 تومن. خب شما بدون واقعا نکنید حالا مؤسسه اقتصادی، چون واقعا اساس اقتصادی فکر شما نیست. نگاه کنم ببینید باسیش داره میشه این باسی نداره بشه، میگه یکیو بده. آیا اون موقع دارید فکر کنید چون باسی 100 تومن قیمت داره هر دوش هم 2000 تومن، یعنی 2100 این 2000 نه دیگه، میگه این بهتره
در سمن نه در مقابل مثلا جلد نه بعض سمن در مقابل جلد یه چند مطلبی که مثلا من هم مرتبون
به همین جهتی که الان گفتم ما قبول داریم تو بعدا میگیم این توجیه بعیدیه، من اینو قبول دارم ولی اول توجیه بکنید. شما رفتید ساعت خریدید، دو نفر بغل هم ساعت فروشی دارن، یکی تو ساعتاش باتری میذاره یکی تو ساعتاش باتری نمیذاره، هر دو به یه قیمت میفروشن. خدا وکیلی کسی که میره میخره با خودش این محاسبه رو نمیکنه که این باتریش هم 100 تومان قیمت داره، ولی اون یکی رو برمی‌داره را دست سرشه، وقتی میشرخه را دست سرش چطور دیگه بگه. حالا مثلا فرض کنید در عکسشو بگم دو تا موبایله هر دوش هم کار کرده است، نو و کهنه شو کار نکنید، الان شما میخواید بری بخرید، اونی که بازش شارژ قرار اونو میخرید، یعنی که حداقلش از این جهتش مطمئنه که این وقتی الان شارژش کامله دارش هم کار کرده است دیگه، نو که نیست که بگیم خاموش باشه بهتره، یعنی الان به روشنه موش رو اصلا ببرم حتی هم شارژ کامله روشن نشه، ولی آره در مقابل شارژ داری پول میدی، میگی شما برق استفاده کردی دو قرون دو تار، پس من این دو تار به یه قیمت داره میپوشی دو قرون دو تار اینجا به نفع نه قرضهای دیگری میاد، در حالی که این پول نه در مقابل اون شارژیه که بهش استفاده کرده نه بعدش، شما داری همینجا میخرید، این احتمال هست ولی درسته این توجیه بعیده چون مکاتبه است، یعنی مکاتبه امام ظاهر حال و اینا رو نمیتونه بفهمه که تازه امام میفرمان اصلا به نظر من این نغمدو بوده. چرا؟ ما شما به این نگاه بکنید اساسا شغل غلاف درست کنی خودش شغل مهم جداگانه ای بوده نسبت به شمشیر درست کنی، اصلا کلا با هم دیگه فرق میکرده، یکی کارش رو آهنالات بوده یکیش کارش روی جلود بوده، الان هم همینطوره. کسی که شمشیر درست میکنه که خود اصلا وسائلش آلاتش این چیزاش به چیز نمیخورده، به سیف نمیخورده، لذا اینطوری معنا میکنن. ببینید میگن انا نغمد و سیوف، ما شغلمون اینه که سیف رو چکار میکنیم؟ غلاف میکنیم. مضافم برای که امام میگه اصلا اضطراب شمشیر، اگر کسی شمشیر میفروشه مثلا به 100,000 تومان غلافش معمولا، نمیگم غلافای خاص که ممکنه چند برابر بشه، غلاف معمولا 20,000 تومان. حالا تو که داری شمشیر میفروشی حالا بفروش غلاف هم استفاده نکن، اضطرار ایجاد نمیشه. بله ممکنه سودت کمتر بشه یکی دیگه بیاد، اضطرار پیدا نمیشه. امام میگن لذا ما اینو اینطوری معنا میکنیم، انا نغمد السیوف و لیست لنا معیشتا و تجارتا غیره، ما معیشت نداریم غیر از این، و نحن مسترون الیها یعنی به غمد سیوف،
و انما غلافها غلاف سیوف من جلود المیته است. غلافش از جلود میته است. این چیکار؟ یه استظهار این کلام امام، یه استظهار. خیلی خوب. نمیشه روش حساب کرد. نه. ولی یه چیز ذوقیه، بالاخره آدم میگن که اینطوری هست. ولی فرقی نمیکنه. امام این استدلالی که بعدا میکنن روی نغمد و نعمل و قرارش نمیدن که فرقی بکنه. میگن در هر دو صورت دلالت ندارم طور که خواهید آمد. ولی ما غیب نم... امام شاید غیب میدونستن، ولی ما غیب نمیدونیم. در مورد روایات هم اینطوری نمیتونیم بحث بکنیم، ولی همه روایات رو حواس معلوم نیست، ممکنه غلاف باشه. اگه نغمدو بگیریم که قطعا شرافه، اما اگه نعملو بگیریم بله میخوره به مسترون الیها، یعنی عمل سیوف. درسته، چون هنوز غلاف و ملاف نیامده توش. نحن مسترون الیها به عمل سیوف. حالا اینم یه بحثی هست که بگیم اینا نحن مسترون الیها یعنی مسترون از طرف حاکم جائر اصرار داریم. امام هم میگه که خیلی خوب، پس روی این مطلب حالا فردا ان شاءالله حرف خوبیه، روی این مطلبم یه تأملی میکنیم.